ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران به 15,000 نفر رسید. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری بدون مداخله روسیه، چین و ایران برگزار خواهد شد. و بانک مرکزی اسامی 250 نفر از دریافت کنندگان ارز صادراتی را به قوه قضاییه فرستاده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 221 نفر و مبتلایان را بیش از 2600 نفر اعلام کرد. تا کنون نزدیک به 285,000 بیمار کرونایی در ایران شناسایی شدند و بیش از 15,000 نفر هم جان خود را از دست دادند.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2621 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 221 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 15,074 نفر رسیدند.
آمار ارائه شده از سوی مقامات وزارت بهداشت مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و بر اساس برآورد این نهادها تعداد مبتلایان و قربانیان چندین برابر آمار اعلام شده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز پنجشنبه از افزایش شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار گرفتند خبر داد و گفت 25 استان همچنان در وضعیت قرمز و یا هشدار قرار دارند. علی‌رغم هشدارهای مکرر مقامات بهداشتی و کارشناسان و شروع موج دوم کرونا در ایران، شماری از روحانیون پرنفوذ خواهان برگزاری مراسم مذهبی و بازگشایی تمام مساجد و اماکن مذهبی هستند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری آن کشور بدون دخالت کشورهای خارجی مانند روسیه، چین و ایران برگزار خواهد شد. آقای پومپئو به روزنامه واشنگتن پست گفته است دولت آمریکا برای مقابله با دخالت در مراحل رأی‌گیری، حملات سایبری و انتشار اخبار نادرست به حالت آماده باش درآمده است. پیش از این هم مقام‌های آمریکایی کشورهایی مانند روسیه، چین و ایران را به تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری متهم کردند، اتهامی که از طرف هر سه کشور رد شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسامی 250 نفر از اشخاصی حقیقی و حقوقی را که از بازگرداندن ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند به قوه قضاییه ارسال کرد. بانک مرکزی در اطلاعی تایید کرده که این افراد بخشی از 27 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات کالا را به کشور باز نگرداندند. این فهرست در حالی ارائه شده که اواسط تیر ماه یک مقام قضایی در تهران گفته بود کسانی که پیشتر بانک مرکزی به عنوان صادرکننده متخلف در زمینه ارز معرفی کرده بود قابل شناسایی نیستند یا به گفته او وجود خارجی ندارند. بانک مرکزی و مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی بارها از صادرکنندگان کالا خواستند هرچه سریعتر ارزهای دریافتی خود را به سامانه نیما واریز کنند. بر اساس مصوبه دولت، ارز صادراتی قرار بود در یک بازه زمانی مشخص وارد سیستم بانکی کشور شود، ولی میلیاردها دلار از این درآمدها در کشورهای دیگر ذخیره شده و دولت ایران امکان دسترسی به آنها را ندارد. منتقدین جمهوری اسلامی میگویند این پولها در اختیار شماری از نزدیکان و وابستگان به حکومت است و آنها قصد ندارند که درآمدهای ارزی را به کشور برگردانند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال حملات سایبری در آتش سوزی ها و حوادث اخیر در چندین مجتمع صنعتی، هسته‌ای و نفتی را رد کرد. در هفته های اخیر چندین آتش سوزی و یا انفجار از جمله در نیروگاه برق شیراز، سایت هسته‌ای نطنز، نیروگاه زرگان در اهواز، مجتمع پتروشیمی کارون ماهشهر و پتروشیمی تندگویان رخ داده است. آقای موسوی در کنفرانس خبری روز پنجشنبه در این حال تایید کرد که در چند ماه گذشته حملات سایبری با ابعاد گسترده به زیرساخت‌های کشور انجام شده است. وی ادعا کرده است که این حملات از ناحیه دولت‌ها و یا با پشتیبانی آنها انجام شده و تأکید کرد ایران حق خود را برای پاسخ دادن به این حملات محفوظ می‌داند. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره آمریکا و اسرائیل را مسئول هر گونه حملات سایبری به تأسیسات متخلف در ایران می‌دانند. به تأسیسات مختلف در ایران می‌دانند. اتهامی که از طرف این دو کشور تایید نشده است. هیچ گروهی هم تاکنون مسئولیت این گونه حملات را بر عهده نگرفته. به چند گزارش توجه فرمایید. چندی از بحث‌های توافق 25 ساله همکاری بین ایران و چین نگذشته که ایران از تکمیل تمایل خود برای توافق بلند مدت همکاری با روسیه خبر داد. ایران و روسیه از 20 سال پیش معاهده اصول همکاری‌های دو جانبه دارند، اما وزیر خارجه ایران می‌گوید طرفین می‌خواهند این سند را با یک موافقتنامه جامع راهبردی جایگزین کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه ایران که سه‌شنبه برای 30مین بار به روسیه سفر کرد، در بعد و ورود به پایتخت این کشور گفت یکی از موارد دستور کار وی مربوط به تمدید معاهده 20 ساله همکاری‌های دو جانبه است. محمد جواد ظریف در جمع‌بندی نتایج مذاکرات خود بار دیگر یادآور این معاهده شد و افزود طرفین توافق کردند به جای تمدید این سند را به روز و سازگار با شرایط فعلی کنند. او گفت سند را تدوین خواهیم کرد که پیش از انقضای معاهده موجود امضا و توسط پارلمان های دو کشور تصویب شود. وی با تأکید بر اینکه روابط روسیه و ایران به اوج رسیده ابراز امیدواری کرد روند مثبت کنونی ادامه یابد. اندریا آرشف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تمجید از روابط کنونی ایران و روسیه ساده سازی واقعیت است.
همکاری روسیه و ایران را نمیتوان مثبت یا منفی ارزیابی کرد. همکاری با ایران مانع توسعه روابط روسیه با کشورهای عربی شده و روابط با اسرائیل سایه انداخته و باعث تنش‌های مضاعف در مناسبات با غرب است. اما عمدتاً به دلیل سوریه، ایران و روسیه همچنان شریک هستند. هرچند دو کشور در آنجا هم به مرحله‌ای نزدیک شدند که دیگر منافعشان در یک راستا نیست. ایران در انزوای بین‌المللی قرار دارد، با فشار روزافزون روبروست و به کرملین چشم دوخته تا مانع تغییر رژیم و جنگ علیه ایران شود. اما این معادله پایه و اساس مناسبات راهبردی کشورها، آن هم کشورهایی که به طور تاریخی به یکدیگر بی‌اعتماد هستند، نخواهد شد.
پیمانی که وزیر خارجه ایران طی سفر اخیر خود به روسیه از آن یاد کرد، در مارس سال 2001، فروردین ماه 1380 خورشیدی، هنگام دیدار محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران با ولادیمیر پوتین در مسکو امضا شد و چارچوب حقوقی مناسب با میان دو کشور است. مدت این پیمان 10 ساله تعیین، اما امکان تمدید خودکار آن برای 5 سال به دفعات نامحدود در نظر گرفته شده بود. مطابق این سند که متن آن در پایگاه اسناد رسمی روسیه در دسترس عمومی است، طرفین تعهد کردند علیه منافع یکدیگر عمل نکنند و روابط دو جانبه را در چارچوب حقوق بین الملل و مبنی بر اصول برابری و احترام متقابل در همه عرصه‌ها توسعه دهند. حدود 8 ماه دیگر 20 سال کامل از انعقاد این پیمان سپری خواهد شد. سرگی بورتسف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید ایران در موقعیت ضعف قرار گرفته، در حالی که انعقاد پیمان‌های دراز مدت باید از نقطه قوت باشد.
ایران دوستان معدودی دارد. روابط خود را با اکثر کشورها تخریب کرده و عجیب نیست که به سراغ روسیه و چین می‌رود. احتمال می‌دهم از این طریق ایران می‌خواهد با آمریکا نشان دهد رویکرد فشار حداکثری صرفاً زمینه همگرایی ایران با کشورهایی را فراهم آورده که خود را قطب مقابل آمریکا می‌خوانند. شاید هم قصد تهران این باشد تا کشورهای اروپایی را شرمسار کند که چرا نتوانستند سیاست خود را از واشنگتن جدا کنند. اما این رویکرد ایران دست کم یک ایراد دارد و آن این است که روسیه و چین صرفاً لفظی حامی ایران هستند. نمیدانم محتوای سند همکاری ایران با چین چیست و یا سند جدید با روسیه به چه شیوه‌ای منعقد خواهد شد. پیمان کنونی صرفاً یک چارچوب کلی حقوقی برای تعاملات دو کشور است. نه تأثیر مثبتی داشت و نه تأثیر منفی. چنانچه طی 20 سال گذشته روابط روسیه و ایران دارای فراز و نشیب‌های فراوان بوده، اما اکنون ایران تضعیف شده و شکی نیست مسکو و پکن تا جایی با تهران همسو خواهند بود که منافعشان ایجاب کند. روابط با ایران صرفاً بخش کوچکی از بازی‌های ژئوپلیتیک روسیه و چین است.
بحث پیمان راهبردی دراز مدت با روسیه در حال مطرح می شود که در روزهای گذشته سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین واکنش شدید افکار عمومی را برانگیخته. توسعه روابط با روسیه و چین بخش از راهبرد نگاه به شرق است که توسط رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده، اما مخالفان آن هشدار می دهند قراردادهای بلند مدت با این کشورها می تواند برای منافع ملی ایران مضر باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این بخش خبری را با یک گزارش دیگر به پایان میبریم. در میدان فدرال شهر برن پایتخت سوئیس، یک پناهجوی کرد ایرانی در جریان تظاهراتی دست به خودسوزی زد و در حال حاضر در بیمارستانی بستری است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
بهزاد کیخسروی نام این پناهجوی کرد ایرانی است که در جریان تظاهراتی در بعد از ظهر دوشنبه این هفته در شهر برن در یک اقدام ناگهانی خود را به آتش کشید. این پناهجوی 33 ساله حدود 5 سال از کردستان ایران را ترک گفته و سرانجام سر از سوئیس درآورده و 4 ماه بعد تقاضای پناهندگیش رد شده و 3 سال و نیم است که در یکی از مراکز دیپورت و یا عودت پناهجویان در این کشور به سر می‌برد. بهزاد کیخسروی در گفتگو با رادیو فردا گفته خود را در تظاهرات شهر برن پایتخت سوئیس به این خاطر به آتش کشیده تا نشان دهد پناهجویان رد شده در سوئیس در چه شرایط سختی به ویژه در مراکز عودت پناهجویان روز را به شب می رسانند.
تام سوخه با یکم کمرم خواستی برام که آزف پیش اومد، گفتم من باید بردی کشور دیگه، این کشور رو باید ترک کنی. من گفتم نمیتونم برن زردم کشورم چون سیاسی هستم، داداشم خواهرم تو کشور یونان اقامت سیاسی دارم، پناهندگی دارم، منم خودم نمیتونم بردم. گفتم باید بردی، منم گفتم بهشون خودم رو آتیش میزنم. تمام هیچ حرفی منو قبول نکردم، گفتم تو این کار رو نمیکنی. اومدم بیرون تو تظاهرات خودم آتیش زدم. ببینن پناهندهایی که تو کشور سوئیس چه کرد چه ایرانی چه
شما در مرکز عودت پناهجویان در واقع زندگی میکنید؟
آره، تو کمپ هستم، کمپ کانتینرها،
کمپ پناهجویانی که باید استرداد بشن به ایران.
کمپ بازگشت.
چه برنامه پیش رو دارین؟
من اینجا کشور سوئیس دوباره تکلیف همون شخص نکنه دوباره میرم دوره سازمان ملل خودم آتیش میزم. زن و بچه هم آلمانه، 4 سال و نیمه پسرم هم ندیدم تو کشور آلمانه، نمیتونم برگردم ایران. چون من برگردم ایران اعدام هم میکنم.
میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
من 33 سالم.
چند سال شما کردستان رو ترک کردین و وارد سوئیس شدین؟
حدود 5 سال کردستان رو ترک کردم، 3 سال و نیم سوئیس هستم. تو این 3 سال و نیم کلن تو کمپای سوئیس منو فرستادن، فقط 3-4 ماه خونه بودم دیگه نگاتیف گرفتم، فرستادنم کمپ بازگشت. و الان هم در حال تو بیمارستان هستم.
بله، در این کمپ بازگشت چند ایرانی مثل خود شما حضور دارن و وضع زندگی در این کمپ و یا این مرکز عودت پناهجویان در سوئیس چگونه است؟
فقط 4 تا ایرانی هستیم تو این کمپی که من هستم. نزدیک 10 نفر کرد عراق هستن، اونام 10 سال 8 سال 15 سال تو سوئیس هستن نگاتیو دارن. افغانی هم 4-5 نفری هستن، اونام همینطور 10 سال تو همون کمپ هستن. همشون خسته شدن، بعد گفتم برگردم ایران منو میکشن، منو اعدام میکنن، همینجا خودمو میکشم دیگه بر نمیگردم ایران.
شما در ایران چه میکردین؟
من کارهای تبلیغاتی سیاسی میکردم تو کردستان. حالا من اینجا تو بیمارستان نگران داشتم فردا مترجم میارن کیسمو دوباره نگاه کنن، وکیل برام میگیرن، فرار مرافعت دارم تو همین بیمارستان.
به لحظات پایانی میرسیم، اما پیش از آن نگاهی داریم به وضعیت کرونا در جهان. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در حال حاضر به بیش از 15 میلیون نفر و تعداد قربانیان نیز به حدود 620 هزار نفر رسیده. آمریکا با حدود 4 میلیون مبتلا در صدر کشورهای درگیر هست و برزیل، هند، روسیه و آفریقای جنوبی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. ایران که در هفته‌های اخیر با افزایش افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان روبرو شده همچنان جزو 10 کشور اول جهان است. تلاش دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ داروسازی برای کشف دارو و واکسن در کشورهای مختلف در جریان است. سپاسگزاریم از توجهتان. به گزیده خبرهای این ساعت رادیو فردا.